جلسه 118 اول مرداد 1360 برابر با 21 رمضان 1401. موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اخلاص بود، اخلاص در عمل. گفته شد مطلق اعمالی را که انسان انجام می‌دهد در رابطه با مکتب‌های الهی، در رابطه با مکتب الهی اسلام، انسان باید اخلاص داشته باشد در عمل. گفته شد بعضی از اهل معرفت برای اخلاص درجات سگانه‌ای قائل شده‌اند و چه بسا این استفاده شده است از آیات و روایاتی را که در باب اخلاص داریم. درجه اولای اخلاص را که سه فراز داشت در جلسه گذشته بحث شد. گفته شد درجه اولای از اخلاص عبارت است از اخراج رؤیت عمل از عمل، یعنی چشم پوشی از عمل. فراز دوم این بود والخلاص عن طلب العوض. فراز سوم والنزول عن الرضا بالعمل که توضیح داده شد در جلسه گذشته یعنی چه. و اما درجه دوم از اخلاص، اون هم سه فراز دارد و سه فراز برای او می‌فرمایند. اول الخجل من العمل مع بذل المجهود، دوم و توفیر الجهد بالاحتماء من الشهود، سوم رؤیت العمل فی نور التوفیق من عین الجود. از نظر ترجمه این است، فراز اول معنایش این است خجل بودن انسان از اجراء عمل نیکش با بذل جهد و کوششش. فراز دوم ترجمه اش این است چشم پوشی از شهود کردن انگام عمل. ترجمه فراز سوم این است دیدن عمل که این عمل توفیقی است از حق تعالی. در درجه اولا از نظر اخلاص این معنا گفته شد که انسان در رابطه با هر عمل نیک و صالحش توجه داشته باشد به این که این عمل نیک که از او سرزد این فضلی بود الهی. یک وقت هست انسان رابطه عمل را فقط با خود می نگرد. یک وقت هست این چنین نیست. انسان همیشه باید عمل نیکش را در رابطه با خدا بنگرد، یعنی اصل وجود عمل نیکش را، فضلی الهی بداند، نه این که کسبی از ناحیه خود بپندارد. یک وقت هست انسان عمل نیک را به عنوان این که دست رنج من است به حساب می آورد، یک وقت هست نه، عمل نیک را فضلی الهی است به حساب می آورد. این دو تاست. انسان همه اعمال نیک و شایسته و صالحش را باید فضلی الهی بداند، نه کسبی انسانی. خب دقت کنید، با توجه به این مسئله که در درجه اولای از اخلاص مطرح شد، در اینجا درجه دوم از اخلاص مطرح می شود و اون این است: چون عمل فضلی است الهی، خب پس من چه هستم؟ من مجرایی هستم که این فضل الهی در این مجرا قرار گرفت. من محلی هستم برای ریزش این فضل الهی. درست دقت کنید. من یک مثالی بزنم. عمل نیک را شما مثل یک ماده حیاتی، مثل باران فرض کنید. باران می بارد. در چه محلی؟ در چه زمینه ای؟ فضل الهی بود که من این عمل را انجام دادم، اما رابطه من با عمل رابطه محل است با چیزی که در او ریخته می شود. مثلا یک چنین رابطه است. لذا اگر انسان به همون طور که واقع مطلب است نسبت به عمل نیکش بنگرد، یعنی عمل را فضل الهی بداند و این فضل الهی در مجرای وجودی من جریان پیدا کرد و در این محل قرار گرفت، این چنین بنگرد، اونگاه است که به یک مسئله بسیار اساسی برخورد می کند و اون این است: اگر عمل نقصی پیدا کرد از محل است، از این مجراست، نه از فضل است. اگر زمین شورزاری باشد، باران ببارد، آبی جریان پیدا کند و طعم آب برگردد به وسیله اون خلیطی را که از محل وارد شد در آب، آیا نقص و زشتی از آب بود و باران، یا از محلی بود که اون محل آلودگی داشت؟ ف فضل الهی است که شامل حال من شد و عمل نیک و صالحی از من سر زد. این عمل اگر خلیتی داشته باشد، این عمل اگر نقصی داشته باشد، از من است، چون من هستم که آلوده بودم و این عمل نیک که فضلی الهی بود او را آلوده کردم. توجه کنید به آیات شریفه: و این تصبهم حسنتون یقولو هذهی من عند الله. اگر حسنهی اصابت کرد شما را، بگویید این از آن الله، فضل خدا. ما اصابک من حسنت فمن الله. اگر حسنه‌ای از تو سر زد، این را بدان که از خدا. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. زشتی اگر بود در کار، از تو بود. یه مثال دیگری: اگر یک آینه‌ای باشد که این آینه از نظر صیقلی بودنش وضعش تمام نباشد، اگر یک موجودی باشد مادی که در او اشیاء منعکس شوند ولی صورت واقعی اشیاء را تغییر دهد. سماور دیدی؟ برو جلوش بیست نشونت بده، اما صورت رو درازش کن. اون واقعیت را نشون نمیده. آیا صورت زشت است؟ صورت ناموزون است؟ نه، این شیء که منعکس کننده اون صورت هست ناقص است. فضل الهی نسبت به انسانها، نسبت به مؤمنین در رابطه با اعمال هست. چه می شود که عمل به صورتی که باید و شاید جلوه‌گر شود نمی شود؟ رخ محبوب نعوذ بالله زشتی ندارد، در کمال زیبایی است. اون نفس من است، روح من است که او را تغییر می دهد. مطلب این است: عمل نیک فضل الهی است. وقتی که به دست من انجام می شود، اون خلیت نفسانی من است که اون ماده حیاتی را از نظر مزه اش تغییر می دهد، یعنی همون هواهای نفسانی من است. خب با توجه به این مقدمه نتیجه گیری این چنین می کند، انسان از فراز اول از درجه دوم از خلوصی که اهل معرفت می گویند این است که انسان خجل می شود از عمل نیکش در ارتباط با این که اونطور که باید کوشش کنم در این که این فضل را، این مرحمت را اونچنان که منعکس شد در من نتوانستم جلوه‌گرش کنم. گفت این همه از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. این نقص ها از من است. اینجاست که انسان حالت شرمندگی در رابطه با عمل نیکش پیدا می کند و همین موجب می شود که انسان کوشش کند که این خلیتی را که او در باطن دارد و در عمل صالح منعکس می کند او رو برطرف کنم. لذاست که می فرمایند درجه دوم از اخلاص الخجل من العمل مع بذل المجهود، یعنی شرمنده بودن عامل از اجراء عمل نیکش با بذل جهد و کوششش. کم کوشش کردم که به این صورت در آمد. لذا در تصفیه عمل می کوشد در رابطه با تصفیه خودش. این فراز اول از درجه دوم نسبت به اخلاص. اما فراز دوم، دارد و توفیر الجهد بالاحتماء من الشهود، یعنی چشم پوشی از شهود کردن. انسان در رابطه با اعمال نیکش که اعمال نیکش در رابطه با مکتبش انجام می شود دو حال دارد. یک، حال باطن. دو، حال ظاهر. انسان در هنگام عمل، اونگاه که عمل نیک را انجام می دهد، می گویند به مقام شهود نظر نکند. چرا؟ مقام شهود یعنی چه؟ اونگاه که انسان پرستش می کند، در حین پرستش به مقام شهود نگاه مکن، چون شهود عمل را به مشهود نسبت می دهد. در گذشته گفتیم فضلی است الهی، اون چه هست نیکی از تو. ما اصابک من حسنة فمن الله. لذا میگویند در مقام شهود عمل از مشهود حساب می شود نه از عامل. خب اگر بنا شود انسان هین عمل یعنی اون حال باطن را که مسئله شهود است در نظر بگیرد، میگویند نسبت به انجام عمل سست می شود. چرا؟ چون حال ظاهر انسان غیر حال باطن انسان است. حال ظاهر یعنی اون حالی که انسان مأمور است که عمل را انجام بدهد، التفات به خود عمل کردن در حین عمل. نماز میخواد بخونه، خب باید توجه داشته باشه، اول تکبیرت الاحرام است، سپس قرائت است، رکوع است، سجود است، عمل ای. اینها حال ظاهر است. و در شرایع انسان محکوم است به همین حال ظاهر که این رو باید رعایت کند. طبق اون چرا که در مکتب اسلام است عمل کند. این مال حال ظاهر است. اما حال باطن و او عبارت از این است که حالت شهود اگر پیدا کند، عمل را از مشهودش می‌بیند، لذا اونگاه است که سست می‌شود در رابطه با حال ظاهرش، چه بسا ممکن است سستی ببرزد نسبت به این اوامری که ظاهراً در مکتبهای الهی آمده است و موظف است به او عمل کند. لذا گفته می شود چشم پوشی از چنین شهودی کند و این منافات ندارد با اون مسئله‌ای که انسان نفس عمل را فضل الهی بداند، نفس عمل را، پیکره عمل را فضل الهی بداند و مقید باشد که او را صحیح انجام بدهد و او را خلیطی در کار نزند. این منافات با او ندارد. لذا گفته می شود انسان باید جدیت و کوشش کند نسبت به عمل از نظر حال ظاهرش، یعنی مقید باشد که عمل صالح و حسن انجام بدهد. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، دارد راجع به حقیقت اخلاص، فرمودند هو ان تقول ربی الله ثم تستقیم کما امرت. حقیقت اخلاص این است بگی پروردگار من خداست، بعد استقامت کنی نسبت به اون چرا که به تو فرمان داده است. هر چه هست از توست، همه فضل توست. اول این، سپس مسئله استقامت ورزیدن نسبت به تمام اوامری را که او کرده است
که انجامش بدی. نه اینکه محو جمال محبوب بشی و دست از اوامر او برداری. یک داستانی از یک الان به خاطرم اومد. همین الان به ذهنم آمد. رو نقل کنم. این جریان شاید مال حدود 28 سال قبل است. یکی از بزرگان بود از علما، شخصیتی تازنده بود جدا و افرادی رو میتوانست تربیت کند در جامعه. کاری نداریم، یه حوادثی شد، اون مرد بزرگ کنار گیری کرد، خودش را از صحنه تربیت کردن افراد کنار کشید. یک روزی بود جمعی از علما جمع شدند و در منزل همون شخص من هم بودم. درست به خاطر دارم، منم در یک رابطه‌ای، نه این که بنده جزء حساب بودم، نه من جزء حساب نبودم، الانشم هستم، در یک رابطه‌ای من هم بودم در اون جلسه. بله، بزرگان علما بودن که غالب اونهایی را که عرض میکنم وفات کردن، رضوان الله سلام علیکم، رضوان الله تعالی علیه مجمعی. یکی از اون بزرگان، درست به خاطر دارم، یک داستانی رو ایشون اونجا نقل کرد. از این داستان میخواست ایشون نتیجه بگیرد که وظیفه اون عالم ربانی رو بگه این نیست که کنار بکشید و مثلا برید سراغ عبادت و زیارت و امثال اینها. ایشون گفتن به این که یه مولایی بود و یک چوپانی داشت و یه مشتی رمعی داشت و اینا رو سپرده بود در دست این چوپانو که بره اونها رو رسیدگی کند که اینها دست خوش هلاکت گرگ ها نشن. این چوپان اینقدر مولاش رو دوست داشت، آقاش رو دوست داشت، اومده بود جلو آقاش وایستاده بود، میگفت چشم از روی زیبای تو نمیتونم بردارم، مقام شد محو جمال مولا. مولا بهش امر کرده، آقا بهش گفته برو گوسفندا رو برس، گرگ خورد برد. این نیست انسان در مقام عمل این چنین باشد، نه، انسان باید در عین این که نسبت به محبوبش می سوزد از نظر عشق به او، در عین حال اگر عشق واقعی است مطیع او باشد، مطیع او باشد. انبیاء رو نگاه کنید، این حرف نیست، جمله ای را که از امام صادق صلوات الله علیه و هو ان تقول ربی الله، الله را به عنوان پروردگار بپذیر، او معشوق تو باشد، او محبوب تو باشد، اما ثم تستقیم کما امر، باید سپس در رابطه با فرمانهایش استقامت کنی، بری دنبال عمل. و تعمل لله، بقیه روایت هست، و عمل رو که انجام میدهی برای خدا باش. ولا تحب ان یحمد علی، ولا تحب ان تحمد علی، دوستم نداشته باشی که در رابطه با این عملت کسی تو را ثناگو باشد. شما نگاه کنید اولیاء خدا را، کسی رو در عالم وجود در بین انسانها شما می توانید از نظر مقام شهود ما فوق پیغمبر خاتم و علی علیه السلام بدانید؟ نه. ولی چه بود؟ همین انسان ها در همین عالم همین اعمار رو انجام داد، همین اعمار. سومین فراز مسئله این بود و رؤیت العمل فی نور التوفیق من عین الجهود، من عین الجود. این که دارد دیدن عمل را این چنینی که توفیقیست از خدا، جود و بخششیست از او. معناش این است، توجه کنید، قدرت بر عمل یعنی نیروهایی که ما ظاهری داریم عمل حسن رو انجام میدیم، نیکو انجام میدیم، چگونه این قدرت بر عمل را بخششی الهی میبینی؟ همونطور توفیق بر عمل را هم بخششی الهی ببین. نیروی بر عمل یعنی همین نیروی ظاهری، قوایی که انسان دارد. توفیق بر عمل غیر نیروی نسبت به عمل است. فراز سوم این است که توفیق نسبت به عمل نیک را هم از خدا ببین. این خلوص است، مرحله ای از خلوص است. لذا در درجه دوم از اخلاص نتیجه گیری که می شود این است: انسان در رابطه با عمل نیکش اولا مسئله خلیج و یا این که نعوذ بالله زشتی هست از خود ببیند و همین موجب شود خجل شود، کوشش کند در اصلاح او. حین عمل این از نظر شهود چشم پوشی کند از شهود، چون عمل می شود در ارتباط با مشهود، چه بسا سستی می ورزد نسبت به عمل. و از نظر توفیق نسبت به عمل صالح، توفیق را هم جود و بخششی الهی ببیند. لذاست در روایت دیگری که انشاءالله برای جلسه بعد در همین رابطه است میخوانم، که همین مسائل را طرح میفرماید امام صادق صلوات الله علیه، و این نتیجه گیری میشود که انسان باید در این عالم کوشش نسبت به عمل نیک و کوشش نسبت به این که خلیط نداشته باشد بکند. این کار بکند، نه از اون طرف بغلطد که بره به این که عاشق مولا شده است و قربان جمال مولا بره دست از عمل بکشه. نه از این طرف همه اش نظرش به عمل باشد و محبوب را فراموش کند. نه نه، حین عمل از فراق محبوب بسوزد و در رابطه با امرش بکوشد. علی علیه السلام در اون روایت وقتی سوال میکنه ازش به این که آیا پروردگارت را دیده ای یا نه، در جواب میفرماید من پروردگاری را که ندیده باشم عبادتش نمیکنم. ما عبدت ربا لم اره، من پرستش نکردم خدایی رو که ندیده باشمش. بعد در ذهنش میفرماید این دیدن، این شهود، شهود باطنی است. میفرماید با دیده ظاهر نیست، این همون شهود است. با اینکه علی علیه السلام به مقام شهود، بالاترین مقام شهود در این عالم رسیده است، اما عمل رو ببینید چگونه انجام میده، در رابطه با عمل چیست. اون جمله ای را که علی علیه السلام دارد میفرماید لو کشف القطاع مزدت و یقینا، تمام این پرده ها و حجاب های مادیت که برطرف شود به یقین علی افزوده نمی شود. چه شهودیست؟ اما اسکلت عمل رو نگاه کنید، چنان ملتزم است به عمل در رابطه با هر عملش طبق دستور مولا عمل کند، کوشش میکند، کوششی که علی علیه السلام کرده است بعد از پیغمبر اکرم نظیر ندارد در انسان. بس است. انشاءالله فردا شب جلسه در مسجد و تتمه بحثم. و اما این موجود الهی، بیاییم برویم کوفه ببینید چقدر بر علیه علی علیه السلام تبلیغات کردند این موجود الهی را تا به اونجا که وقتی گفته شد علی علیه السلام در محراب عبادت کشته شد، گفتن چی؟ گفتن مگر علی هم نماز میخوان؟ خیلی درده. باز طوری شد که مثل امروزی بود، شاید یا امشبی بود، از نظر تاریخی نمیدانم، وقتی اون پیکره پاک نورانی علی را میخواستند تجهیز کنند، باید در خفا تجهیز کنند، پنها. در تاریخ می نویسند امام حسن علیه السلام شخصا متصدی شد پیکر پاک علی علیه السلام را گسل. هنوک لا اله الا الله، مصیبتی بزرگ. باید طوری شود که پیکره پاک علی علیه السلام رو نتوانند در شهر کوفه دفن کنند. مخفیانه پیکره پاک علی علیه السلام را از کوفه خارج کردن مخفیانه، آوردن به این محلی که به نام نجف است، که اون زمین شرافت پیدا کرده است. حتی به ذهن من این است، در روایات این است، دو رکعت نماز خوندن یا یک رکعت، حالا به ذهن من این است رکعت است، نماز خوندن در حرم علی علیه السلام از نظر پاداش و ثواب 200,000 رکعت محسوب میشه. از تمام مساجد و اماکن مشرفه شرافتش میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.